بسم الله الرحمن الرحيم و الى عاد اخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم فلا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين جريان عاد كظاهرا عاد أولاست نعاد ثانية ومانند آن از دعوت به توحید عبادی شروع شد. قبلا هم ملاحظه فرمودید وقتی اولین سخن پیامبرشون توحید عبادی باشد، معناش این است که توحید ذات را قبول دارن، توحید خالقیت را قبول دارن، توحید ربوبیت مطلقه را قبول دارن، منتها ربوبیت مقطعی و موسمی برای اونها محل نظر است. در اون جهت مشکه بدون بال اون در توحید عبادی هم مشکه. از این که پیامبرشون حضرت هود سلام الله علیه مستقیما اونها را به توحید عبادی دعوت کرده است، معلوم می شود که اون اصول پذیرفته شده. این لازمه این دعوت است، زیرا ملتی که عقیده به واجب ندارد یا به توحید خالقی معتقد نیست یا به توحید ربوبی رب العالمینی معتقد نیست، اونا که به توحید عبادی دعوت نمی کنند. این از لازم این دعوت، دلیل اول. دلیل دوم همون سؤال هاییست که در قرآن کریم از اونها به عمل آمده، یعنی فرموده اگر از اونها سوال بکنید که خالق آسمان ها و زمین کیست، بگویند خدای سبحان است، و مدیر کل و رب العالمین کیست، میگن خدای سبحان است. خب اعتقاد به خالقیت و به دنبال ربوبیت مطلقه الله بعد از اعتقاد به اصل وجود اوست، این هم دلیل دوم. قرآن کریم که اونها رو به توحید عبادی دعوت میکنه، هم از راه حکمت اونها رو فرا میخوانه که کسی استحقاق عبادت داره که همه این امور ذاتن از او باشه، و هم از راه جدال احسن. جدال احسن عبارت از قیاسی است که مقدمات او هم معقول است هم مقبول، منتها سبقه مقبولیت اون مقدمات باعث تشکیل این قیاس است. چون اونها قبول دارن خدای سبحان به عنوان واجب الوجود، به عنوان خالق کل، به عنوان رب الارباب این اوصاف را داراست، اونگاه انبیاء علیه السلام با اونها از راه جدال احسن احتجاج قائم میکنن که کسی شایسته ربوبیت مقطعی و در نتیجه استحقاق پرستش را دارد که ربوبیت مطلق در اختیار او باشد، کسی ربوبیت مطلق در اختیار اوست که آفرینش و خالقیت مطلق در اختیار او باشد، کسی استحقاق خالقیت مطلق را دارد که هستی او به ذات باشد. این مطلب سوم. این که در قرآن کریم فرموده است این که اگر شما خدا را به عنوان خالق قبول دارید، به عنوان رب الارباب قبول دارید، حتما باید به عنوان توحید عبادی هم قبول داشته باشید، برای همین جهت است که از طرف اثبات کسی که اونها را قبول داره باید توحید عبادی را هم قبول داشته باشید. از طرف نفی کسی که گرفتار شرک در عبودیت است، این سرایت میکند به شرک در ربوبیت مطلق و خالقیت مطلق و توحید ذات، و این میشه جدال احسن. جدال احسن آن است که مقدماتی که برهانی است و معقول است منتها رو سبقه مقبولیتش زمینه تشکیل قیاس رو فراهم میکنه و قرآن هم از راه مثبت هم از راه منفی با جدال احسن دلیل قائم میکنه که تنها کسی که استحقاق عبادت دارد خدای سبحان است. پس این دو سه مطلب در تلیعه این آیه قبلا هم بیان شده، الان تقریبا تکرار شد. و الى عاد اخاهم هودا، که این ظاهرا عاد اولاست. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، این توحید عبادی مال مرحله چهارم یا پنجم است، معلوم شد اون مراحل مقبول. باز دلیل داخلی این است که شما که خدا را قبول دارید و قبول دارید که نمیشود خلاف گفته او را به او اسناد داد، چرا افترا میبندید؟ این انتم لا مفترون، یعنی خدا را قبول دارید و افترای بر خدا باطل است و چیزی را که خدا نگفته شما به او اسناد میدید، این میشه افترا. این انتم لا مفترون. اما مطلبی که مربوط به جریان حضرت نوح بود و اون مسائل عالمی، قبل از این که ما از بحث فارغ بشیم اگه سوالی باشه ندارد، اما بعد این که گذشتیم دیگه سوال رو نوشتیم، سوال بعد از بحث اینجا مطرح کنن بهتر است، ولی حالا استثناءً این رو طرح میکنیم. در جریان این که آیا انبیا فقط در خاورمیانه بودن یا نه، این بارها بارتون رسید. برهان عقلی میگوید هر جا بشر هست و فکر هست و اندیشه هست، هدایت الهی ضروری است. ممکن نیست خدای سبحان یه گروهی رو در یه منطقه بیافرینه و رها کنه بدون هادی و راهنما. همون برهان عامی که در سوره مبارکه نساء است، لکه لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، این چون در مقام تهدید است، این ظرف مفهوم دارد، ممکن است قبل و بعد در جای دیگر مفهوم نداشته باشند، اما اینجا چون در صدا تهدید است یک، و در مقام تعلیل است دو، به این دو جهت این مفهوم دارد. یعنی قبل از ارسال رسول بشر بر خدا حجت داشت، اما بعد از ارسال رسول بشر حجت ندارد. خب این برهان عام است، هر جا بشریت هست باید حجت خدا اونجا باشد، حالا یا امام است یا پیامبر است یا فرستاده ها و نماینده های اونها هستند که لیهلک من هلکن بینه و یحیا من حین بینه. این دلیل عقلی است که سوره مبارکه نساء برابر این دلیل عقلی این رو شکوفا کرده. اما ادله دیگر در خود قرآن بلوان دلیل نقلی ادعا شده است که این نما انت منذر و لکل قوم ها، یا لقد بعثنا فی کل قریه نذیرا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همون در هر روستا، در هر شهر، در هر کشور و قاره ما حجتمون را ابلاغ کردیم، احضار کردیم، اعزام کردیم. هیچ جا نیست که حجت خدا نیامده باشد، حالا یا مل واسطه یا بلا واسطه. این هم دلیل نقلی. اون آیه را نمیشد گفت دلیل نقلی یعنی تعبدی، اون آیه همون ارشاد به حکم عقل است و امضای حکم عقل. و از طرفی که در سوره نساء چه در سوره غافر فرمود ما قصص بسیاری از انبیا را نگفتیم برای شما، البته در قرآن نگفتیم، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و عترت طاهرین روشن است. اما جریان روم و ایران، اینا شده همسایه های نزدیک حجاز، بلکه دورتر از روم بخشی از کشورهای آفریقایی مرتب رفت آمد داشتن با حجاز. در روایات از ائمه علیهم السلام سوال میکنن ما اینجا ماه نمیبینیم، ولی در بعض از کشورهای آفریقایی ما ها میبینن، تکلیف ما چیست؟ آیا ما برابر اونها باید روزه بگیریم و افطار بکنیم یا نه؟ فرمود به این که اگر رفت آمد نزدیک است بعد، اما اگر رفت آمد نزدیک نیست بعد چند روز به شما میرسن، نه شما برابر افقتون و برابر افقشون. خب از دورترین منطقه‌های آفریقایی که در غرب حجاز است رفت آمد بودی، روم که تقریبا نزدیک اینها بود. الف لام می قلبت روم و فی عدن ارض، ایران و روم اینا تو این بخش خاورمیانه رفت آمد بود، از یکدیگر با خبر بودن، منتها با دشواری و طول هم نکشید که تا قلب فرانسه را اسلام گرفته و همه این منطقه از آن میگفتن. سخن در باختر دور است، یعنی آمریکا. آمریکا کسی بخواد از غرب آمریکا وارد آمریکا بشه و خود اقیانوس آرام را طی کند، از شرق آمریکا بخواد وارد آمریکا بشه و اقیانوس اطلس را طی کند. اقیانوس پیما که قبلا نبود، سفر اقیانوسی هم نبود. اینا خیال میکردن به اینکه با اقیانوس گرسیدن کره زمین تمام میشود، دسترسی نداشته. لذا اگر اون طرف آب انبیایی بودن که یقیناً بودن، پیامبران بودن، ائمه بودن، حجج الهی بودن که یقیناً بودن، اگر در قرآن قصص اونها رو نقل میکرد راهی برای اثبات نداشت. لذا فرمود هر شهری یه پیغمبری یه حجتی دارد و ما قصص خیلی هارم نقل نکردیم برای شما. این نمیشود به جریان روم که تقریبا میشه که همسایه دیوار به دیوار بخش وسیع از خاورمیانه است. اینا ایران و روم و بلکه دورتر از روم اینا رفت آمدشون بود، رفت آمد تجاری بود، غیر تجاری بود. اینا مشکل اقیانوس پیما داشتن و اون طرف آب دسترسی نبود. لذا اگر قصص اون انبیا را میفرمود خب راهی برای اثبات نداشت. اما انبیای خاورمیانه را فهمت شما برید بررسی کنید، قصصشون، آثارشون، میراث فرهنگیشون همش هست. بنابراین اون چه که به جریان قوم عاد برمیگردد به سه دلیل: اینا مشکل توحید ذات نداشتن، توحید خالقیت نداشتن، توحید رب العالمی نداشتن، توحید ربوبیت مقطعی دامنگیرشون بود و مشکل شرک در عبادت. از این جهت اولین دعوت هود سلام الله علیه این بود که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله، یعنی معبود غیر او. و این که شما غیر خدا رو میپرستید یک افترای بیش نیست. این از مسئله توحید و اعتقاد. مطلب دیگر است که غالب افراد وقتی خدا رو میپرستن یا خوفن من النار است یا شوقن الی الجنه، یا برای قهر و انتقام است یا برای مهر و انعام. اون گروهی که خدا را حبن لهو میپرستن تنش عبادت و احرار جز اوحدی از انسان ها هستن. لذا غالبا انبیاء علیه السلام در دعوتشون خواسته های این دو گروه را که یکی خوفن من النار است یکی شوقن از جنت است مطرح میکنن. در سوره مبارکه انعام مشابه این گذشت که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرماید که من اگر خدا را بپرستم برکات فراوانی دارد و اگر معصیت بکنم هم خوف انتقام هست از یک سو و هم خوف زوال نعمت است از سوی دیگر، و او مرا آفریده است، فاطر من اوست. آیه 14 سوره مبارکه انعام این بود: قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. خب گاهی از یطعم ولا یطعم حد وسط تعبیر می شود و قیاس تشکیل می شود، گاهی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم حد وسط قیاس خوفی است. غالبا با توده مردم که حرف می زنن یا خوفن من النار است یا شوقن الجنه. برای اوحدی هم البته برهان اقامه می کنن اما غالب نیست. در اینجا همین طور است، فرمود به این که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ان انتم الا مفترون، یا قوم لا اسألكم علیه اجرا الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون که بحثش گذشت، و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه،
یرسل السماء علیکم مدرارا. فرق استغفار و توبه در اوائل همین سوره مبارکه هود گذشت. استغفار طلب مغفرت و عفو از گناهان گذشته، توبه ضمن اینکه این مطلب را به همراه دارد، تصمیم بر ترک در آینده و ترمیم آینده را هم به همراه دارد. لذا استغفار و توبه کاملا با هم فرق دارند اولا، و اگر با هم ذکر می شود استغفار قبل از توبه ذکر می شود ثانیا. فرمود شما این کار را بکنید، اگر این کار را کردید چندین برکت برای شما هست. اولا این قدرت فعلی شما می موند از بین نمی رود، ثانیا این قدرت شما مضاعف می شود، دوچندان می شود. ثالثا شما که دامدار و کشاورزید و اساس ثروتتون رو کشاورزیست، به وسیله بارانهای فراوان بارشهای مناسب تأمین میشه و دیگه مشکلی نخواهید داشت. و اون نگرانی هایی که احیانا در اثر کمی نزول برکات جوی دامنگیرتون بود اونم برطرف میشود. یه مطلب دین است که اینها قدرتمند بودن از سه جهت در نوبت قبل اشاره شد: موقعیت سیاسیشون، اجتماعیشون و اقتصادیشون. مشکل اعتقادیشون هم که اول مطرح شد. قرآن کریم اینا رو ذکر میکنن، نیازمندی اینها به باران رو ذکر میکنن. بعد میفرماد به اینکه بین اعمال مردم و برکات و نعمتهای الهی یه رابطه مستقیم است. این چنین نیست که مردم هر جوری زندگی کنن زلزله خواهد آمد یا مثلا باران به موقع خواهد آمد یا نخواهد آمد یا فلان حادثه خواهد آمد فلان حادثه نخواهد آمد، اینجور نیست. حالا آیات قرآنی رو در این زمینه ذکر بکنیم تا برسیم به تحلیل عقلی. در جریان قوم عاد قبلا هم برازه فرمودی که اینا خیلی مقتدر بودن. در سوره بارکه فرض که علم ترکیف فعل ربو که بعد ارم ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، نشانه اقتدار اقتصادی اونها و مانند اون بود. در سوره مبارکه فصلت آیه 15 به این صورت آمده است: فاما عادون فاستكبروا في الارض بغير الحق فقالوا من اشد منا قوه، چی که از مالی رومنتر باشد. اولم یرو ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوه و کانوا بآیاتنا یجحدون. اینا میگن از ما مقتدرتر کیست. اینا کشورهای ضعیف را میبینن خیال میکنن مقتدرن، دیگر خدایی که فوق کل این هاست اینا را نمیبینن. در سوره مبارک شعرا آیه 124 به بعد این است: از قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا رب العالمین اتحبنون بکل ریع آیه تعبتون. ویلاهای تابستانی دارید، دامنهای کوه اونجا برای تفریحیتون، برای لهو و لعبتون، برای سرگرمیتون مرتب ویلا میسازید تو قله های کوه، تو دامن های کوه. و تتخذون مسانع، اون مقداری که مصنوعات شماست، مساکن رفیع شماست، خیال بکنید برای عبد میخواد بمونید، اینقدر محکم میسازید. و اذا بتشتم بتشتم جباره، اونم لذتتون، اینم قهر و غلبه و غضبتون. وقتی که حمله می کنید جبارانه حمله می کنید، تهاجم دارید جبارانه تهاجم دارید. فاتقوا الله و اطیعون واتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم بانعام و بنین و جنات و عیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. که هم طبق اون آیات یرسل السماء علیکم مدرارا شوقن تأمین می شود، هم طبق این آیه 135 سوره شعرا خوفن تأمین می شود. هم ترغیب است و هم تهدید، هم تشویق است و هم تخویف. اما درباره این که چگونه بین اعمال مردم و حوادث روزگار و نعمتهای الهی رابطه است، قبلا در سوره مبارکه مائده و همچنین اعراف این دو مطلب گذشت. در سوره مائده آیه 65 به 66 به این صورت است: ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولادخلناهم جنات النعیم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اگر اهل کتاب یهودی ها مسیحی ها مانند اون توراتشون را اقامه کنند، انجیلشون را اقامه کنند و قرآن را که به طرف اینها نازل شده است و ما انزل الیهم من ربهم اقامه کنند، نعمتهای فراوانی از بالا و پایین، از آسمان به نام بارانهای مناسب، برفهای مناسب و نزولات جوی پر برکت می آید و من تحت ارجلهم که زمین رویشهای خوبی دارد، درختهای خوبی، گیاهای خوبی، میوه‌های خوبی و مانند آن. لکن منهم امه مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعملون. این در سوره مبارکه مائده آیه 65 و 66. در سوره اعراف آیه 96 به این صورت آمده است: برو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فرمود اگه مردم منطقه ها، روسته ها، شهرها ایمان بیارن و با تقوا باشن، ما برکات زمین آسمان را بروی اینها باز میکنیم، درهای برکت آسمان و زمین بروی اینها باز میشود. لکن متاسفانه اینها آیات الهی را تکذیب کردن و مورد قهر الهی واقع شدن. از آیه 96 سوره اعراف تلازم مستقیم بین صلاح و فلاح یک ملت از در مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی و برخورداری اونها از نعمتهای فراوان استفاده می شود. چون که در سوره مبارکه طلاق هم این اصل کلی بازگو شده است. آیه 2 سوره مبارکه طلاق این است که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خب ملتی که با تقوا باشد هرگز گرفتار فشار اقتصادی، تورم، گرانی و مانند آن نخواهد شد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در قبال من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا. اما اینکه چه تلازمی هست بین وارستگی یک ملت و فراوانی نعمت، سرش این است که راه عقلیش این است و نقلیش همون آیات است که خونده شده. از در راه نقلی هیچ تردیدی نیست، روایات هم برابر همین سه چهار طایفه از آیات که نمونهاش خونده شده هست که اگه ملتی اهل پرهیزکاری و تقوا باشد، این ملت نیازمند به بیگانه ها نخواهد بود. پرهیزم در این است که بالاخره انسان هم مدیریت داشته باشد، کارشناسی بکند، کار رو بکند، تنپرور و تنبل نباشد و آن دون. این روایت را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه هم تو کتاب بخشای مکاسب و معایش کتاب شریف وسائل نقل کرده است. از بجود مبارک است امیر المؤمنین سلام الله علیه که من وجد ما ان و ترابن ففتغر فابعده الله. ملتی که آب به اندازه کافی دارد و خاک به اندازه کافی دارد، معذارک نیازمند به دیگران بشود، خدا چنین ملتی را از رحمت خاصی خود دور بکند. من وجد ما ان و ترابن ففتغر او ترابن به ما ان ففتغر فابعده الله. خب این نشانه تلاش کردن یک ملت، کوشش کردن ملت در مهار کردن آب است، در بهره‌گیری از زمین است. این دعوت ملت است. خب حالا ما ها هر چه دعا بکنیم در قبال نفرین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه چه اثری میتواند داشته باشد؟ این بیان نورانی اون حضرت است که ملتی که آب دارد، زمین دارد، اما هی به جان هم میافتند، هی خودخواهی دارند، هی بیکاری دارند، هی کمکاری دارند، هی تن پروری دارند، هی گندم صادر میکنند، هی جلوی رشد کشاورزی کشاورزان میگیرند، هی بین باید وام بدن نمیدن، هی با خب چنین ملتی خدا اونها را از زحمت دور کنند. من وجد ارزن و ما ان او ترابن و ما ان ففتغرف ابعده الله. روایات هم همین بحث های آیات تأیید میکنند. اما حالا راه عقلیش یه بیان سیدن استاد به زنلاله تو المیزان داشتن تو بحث های مربوط به سوره مبارکه نساء و مائده مبسوطن مطرح شد و اون بیانی است که انسانی که رو کره زمین زندگی میکند الان 6-7 میلیارد بشر رو زمین زندگی میکنند، کل زمین را اینا دارن اداره میکنند. خب اینا که یه چیز جدایی از حوادث زمین نیستن، همونطوری که حوادث زمین و آسمان در نحوه تصمیم گیری اینها، شکل گیری اینها، صورت و سیرت اینها مؤثر است، عقاید و اخلاق و اعمال اینها هم به شرح زن در کل نظام مؤثر است. اینطور نیست که مردمی که در منطقه شمالن یا جنوبن یا خط استوا هستن یا شرقن یا غربن یه جور فکر بکنن، اینا خوابی هم که میبینن خواباشون فرق میکنن. مردمی کنار دریا یه جور خواب میبینن، مردمی کنار جنگل جدی خواب میبینن، مردم کبیری یه جور میخوابن و یه جور خواب میبینن. خب مردم مناطق گوناگون جور دیگه انواع و اقسام اندیشه هاشون آداب و رسومشون فرق میکنن. همونطوری که از اون طرف آثار طبیعی در بشر اثر دارد، اعمال انسان، عقاید انسان هم در کل عالم اثر می‌گذارد. چرا؟ چون کی باید بگرداند؟ رب العالمین کیست؟ خداست. خدای سبحان بخواهد و نخواهد باید به این مردم وسائل رفاهی برساند. خب اگر فرمود الهی شر انعام برهم ازد، همون یه عده دیگه هم اولای که هم شیاطین الانس، یه عده هم فرمود کور و غرادتن خاصه این، درباره یه عده هم فرمود که زر به علیهم و زلط و المسکنه. خب چه تعهدی دارد خدای سبحان نسبت به اینا که این همه امکانات بنا بدن؟ اگر فرمود زر به علیهم و زلط و المسکنه یا کور و غرادتن خاصه این یا کل انعای برهم ازد یا مثل هم که مثل همار یا مثل هم که مثل کل، این تعبیرات رو که قرآن کریم دارد، خب چه تعهدی است که خدای سبحان به مدبرات امر سفارش بکند که تک تک این بارانها حساب شده است اینا رو در مزرعه و مرتع اینا برید. تو بیانات نورانی است سجاد سلام الله علیه است که خدای سبحان به عدد نیاز هر گیاهی قطره باران نازل میکند، لیکن وقتی ببیند این ملت نالایقن به سرزمین های دیگر میبرد، به دریاها میریزد، رهبری این بادها و ابرهای باردار به عهده خدا است. ما سائقیم، ما از جلو قائدیم، از دنبال سائقیم، ما یک راننده نیستیم که کسی ما را از پشت سر تعقیب کند یا از جلو هدایت کند. اگر ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، قیادت و رهبری به عهده خدا است. اگر اینا نسوق الماء الى ارض الجرى، سیاقت و تحریک از پشت سر بهده ماست. فبود ما هم سائقیم هم قائد، این قافله که حرکت میکند جلودارش ما ایم، از پشت سر ما اینا رو میرونیم. نسوق الماء الى ارض الجرى، اگر این چنین است خب خدای سبحان تعهدی نسپرده که هر کسی را در هر شرایطی تأمین بکند. فرمود به این که ما روزی ها اونا رو میدیم، لکه اینا روزی خودشون عمدن کنار میزنن. ما به همون اندازه که ما رو اغرب روزی میدیم روزی اینا رو میدیم، اما اینا میخوان مرفهانه زندگی کنن، ما همچه چیزی نست بردیم. ما به افرادی که اقام و تورات و انجیل به ما انزل الیهم من ربهم بلو ان اهل القرى آمنوا و تقوا بعد دادیم و فتحنا علیهم برکات السماء و الارض، اما نسبت به دیگران ما چه تعهدی داریم؟ رهبری تمام قطره های اینها را خدا به عهده دارد. او یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته، اینطور نیست که باران خود به خود پیدا بشود، رعد و برق خود به خود پیدا بشود، بارش و تا تگرگ ها و برف ها خود به خود پیدا بشه. بعد اینا هم قائد دارن هم سائق دارن. اگر قائدشون خداست سائقشون خداست، فرمود من میدونم به کی بدم، چقدر بدم، چقدر بدم، چی جور بدم. پس بنابراین این تدبیر الهی. یه بیان لطیفی مرحوم شیخ الرئیس دارد تو بخشای پایانی الهیات شفا، فرمود اکثر ما یغر رو به الجمهور حد برد. البته تو دست مردم یه سلسله خرافاتی هست، اینا کنار هر درختی که خودشون بیاد دخیل میبندن، فرمود اینا رو ما نمیگیم، اما بسیاری از چیزایی که مردم داره این حقه. و اون کسی که فقط روشن فکریش در اینه که اون چی که در دست مردم هست جز سنت های مردم هست اینا رو انکار بکند، فرمود اینا که فیلسوف نیستن، اینا متفلسفن، ده ها اولا المتشبهت بالفلاسفه. این که میگه نماز آیه چه اثر دارد، این که اگه بگه نماز رو نماز بخونید تو رو عذاب برداشته میشه چه اثر دارد، فرمود این نه مبدع شناس است نه معاد شناس است نه رابطه بین انسان و جهان رو میشناسد. ول کن این روشن فکرها رو. ده ها اولا المتشبهت بالفلاسفه فین اکثر ما یغر به الجمهور حقون. فرمود من یه رساله نوشتم در این زمینه که چجور بین نماز آیات و نزول باران رابطه است. این چنین نیست که خدای سبحان فرمود به علب استقام علی طریقت الاسقینها ماء غدقا، فرمود اگر اینها مستقیم باشن ما به اندازه کافی و لازم باران میفرستیم، به موقع هم میفرستیم. دیگه من اصدق من الله قیلا، فرمود به علب استقام علی طریقت لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اینا اگه مستقیم باشن ما بنده کافی بارو میدیم. خب کل نظام رو یه نفر دارد اداره میکنن، این یه نفر میداند که چیور اداره بکنه، چقدر اداره بکنه، چه نحوه اداره بکنه. خود مرحوم بو علی میگه من شاگرد مسجد جامعه هم و شاگرد نماز، چون مستحضرید این بدون استاد حکیم علال اطلاق شد. بخشی از منطق را میگن من پیش ابو عبدالله ناطقی خوندم، اما وقتی اون قسمت های مشکل منطق پیش آمدم استاد ندارم، فلسفه هم همینطور، طب هم همینطور. مثل یک کسی که تمام تلاش کوشش این باشه که شرح لمعه رو پیش استاد بخونه بعد جواهر بنویسه، خب این معلوم میشه نبوغ عالمی دارد دیگر. کسی که حد اکثر شرح لمعه رو خونده، این بتواند مراحل بعضی را پوشستک بذاره، مقاصد بنویسه، جواهر بنویسه، دوره فقه بنویسه، معلومش از خودشه دیگه. این میگوید من هر وقت مشکلی داشتم، مطلبی برای من قابل حل نبود، وضو میگرفتم، به جامعه شهر میرفتم، یعنی مسجد جامعه، به جامعه شهر میرفتم، به دو رکعت به نماز میگذاشتم و با نماز اون مشکل من حل میشد. اینا رو ما باید رو اعتقاد عمل بکنیم نه روی امتحان. فرمود اونا رو ول کن، ده ها اولا المتشبهت بالفلاسفه. این که میبینید امام رضوان الله علیه در باره یه همچه حکیم بزرگی بر کتاب شریف مصباحشون دارد به این که ابن سینا ما اخداه الکثیرت لم یکن له کفوا احد، در طی این هزار سال گرچه اشتباهات زیاد دارد اما احدی مثل او نیامده. خب بالاخره خیلی استاد داشتن به جای رسیدن، حوزه علمیه بود به جای رسیدن، اما نه حوزه علمیه باشد نه استاد باشد. آدم دوره طب بنویسد که سالیان متمادی اروپا رو تقلید کند، فلسفه بنویسد، منطق بنویسد، که هنوزم که هنوزه به عظمت و جلال و شکوه مونده است. اینا از نماز گرفتن. لذا به صراط و الهیات شفا میگوید که ما قبلا یه رساله نوشتیم در این زمینه که بین نماز استسقا و نزول باران رابطه است. بسیاری از حرفها که تو دست مردم است حق است، مبادا خدا اینا کرده به عنوانی که حالا من دو سه کلمه درس خوندم این چیزا رو منکر بشید، بگه چه فایده دارد، چه رابطه است به اینکه آدم فرون دعا رو بخونه مثلا زلزله برطرف بشه. بالاخره زمین خود به خود میلرزه یا کسی میلرزونه، هیچ عاملی نیست، یا زمین آفرین او را اینچنین کرده. برای زلزله هم یه علاجی هست، برای گرانی علاجی هست، برای بیابی علاجی هست، برای قحطی علاجی هست. فرمود شما به راه باشید ما شما را تأمین میکنیم. قرار از آن است که این چنین نیست که زمین و زمان و هوا و فضا خود به خود این چنین بشه. این نظم محیر العقول یه ناظم میطلبد. چگونه میشود نظم ریاضی دقیق که الان هزارها پژوهشگر میخوان به اسرار پی ببرن، تازه گوشه ای از این اسرار رو فهمیدن، ولی خود به خود پیدا شده. خود به خود پیدا شده یعنی امیا. این که نیست، یه مبدع حکیمی دارد اداره میکند. اون مبدع حکیم این چنین فرمود: در جریان قوم نوح این طور است، در جریان قوم عاد این طور است، به یهودی ها اینجور فرمود، به مسیحی ها اینجور فرمود، به همه ما به نحو اصل کلی در سوره مائده فرمود: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. در سوره مبارک طلاق هم اصل کلی را ارائه کرده است که من یتق الله یجعل له مخرجا. البته اون خیلی وسیع تر از این حرف هاست. آیه سوره طلاق میگه انسان با تقوا هرگز نمیماند، نه تنها تو مسائل مالی نمیماند، تو مسائل سیاسی نمیماند، تو مسائل اجتماعی نمیماند. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بنابراین فرمود ثم تو و الیه یرسل السماء علیکم مدرارا. تو روز قبلم گذشت که مدرار چون صیغه مبالغه است، مذکر و مؤنث در او یکسان است، لذا نفرمود مدرارتن. و یزدکم قوتن الی قوتکم. شما که گفتید من اشد منا قوه، همین قوه شما رو خدا حفظ میکند، بلکه مضاعف میکند. ولا تتولوا مجرمین، رو بر نگردانید مجرمانه، فاصله نگیرید، چون اگر مجرمانه فاصله گرفتید همه مشکلاتون دو برابر میشود. اما جریان لاریبفی، این لاریبفی هم میتواند خبر باشد، هم میتواند جهت قضیه باشد که مربوط به سوالات گذشته است. ما بگویم ربنا انک جامع الناس لیوم مثل معاد، چه لاریبفی؟ این لاریبفی هم کار به ضروره داره میکند. تو اول سوره بقره هم همینطور است: ذالک الکتاب مبتدا خبر باشد، یعنی اونی که هست علی کتاب معروف کامل است، الف لامش الف لام کامل باشد. لا ریبی فیه یعنی به ضروره. و گاهی همه این به ضروره میتواند خبر باشد. تو مستحضری، تو منطق، همونطوری که گاهی حرف سر جزء محمول قرار میگیرد و قضیه میشود معدولت المحمول، گاهی جهت جزء محمول قرار میگیرد و می شود قضیه محرف. و اگر مثلا ما گفتیم الانسانو زیدون کاتبون بالامکان، اگر این امکان را ما جزء محمول قرار بدیم، بگیم زیدون ممکنان کتابه، جهت قضیه به ضرورت است. وقتی کاتبون را محمول قرار بدیم، بگیم زیدون کاتبون بالامکان، الانسانو موجودون بالامکان. ولی اگر امکان را جزء محمول قرار بدیم، بگیم الانسانو ممکن الوجود، جهت قضیه عوض میشود، میشه به ضروره. الانسانو ممکن الوجوده به ضروره. اینه که تو منطق از جناب شیخ اشتاق نقل شده است که و شیخ الاشتاقی ذوالفطان قضیتن قصدر فی البطاطه. همین است، تمام قضایی ها را به ضرورت برگردون، برای این است که هر قضیه اگر جهت جزء محمول قرار بگیرد دیگه صفقه ضرورت پیدا میکند. آیات قرآن هم همینطور است. در جریان معاد اینطور نیست که مثلا معاد موجود است بالامکان، یعنی ممکن است خدا معاد خلق کند، نه خیر، معاد هست لا ریب فیه، به ضروره. قرآن حق است به ضروره، مبدأ حق است به ضروره. در غالب موارد که سخن از به ضروره است، حتی اگر لاره بفی به صورت خبر ذکر بشود، میتواند طبقه جهت داشته باشه. والحمدلله رب العالمین.